بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. حسبی الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. و الصلاة و السلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا، حبیب قلوبنا محمد و آله طیبین الطاهرین، لا سیما علی صدیقت الطاهره فاطمه الزهرا سیدت نساء العالمین و بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت الدائمه الابدیه غلا اعدائهم اجمعین من الاولین والآخرین الى قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. در ایام شهادت حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا، شهیده راه امامت و ولایت، پاره تن رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم قرار گرفتیم. درس فقه اصول تعطیل شد، دو سه روزی در محضر اخلاق قرآنی، آیات قرآنی هستیم و ثواب این بحث های اخلاق قرآنی رو به روح مطهر حضرت فاطمه زهرا علیها سلام تقدیم می کنیم. ابراز ارادت و محبت می کنیم به ساحت مقدس این بانوی بزرگوار، فاطمه زهرا، که در عالم بشریت، در بین همه زنان عالم تک بود، نظیر نداشت، سیده نساء العالمین هست. فاطمه زهرا که اینقدر از نظر معنویت، از نظر عبادت، از نظر تقرب به خدا عظمت داشت که پیامبر اسلام وقتی که فاطمه زهرا وارد منزل پیامبر می شد، قام الیها، به تمام قد بر می خواست به احترام فاطمه زهرا. در بعض نقله ها هست که دستشو می بوسید، پیشانیش رو میبوسید. حتی مورد اعتراض بعضی از زنان قرار گرفت که شما چقدر میبوسی فاطمه زهرا را. حضرت فرمودن من بوی بهشت را در فاطمه زهرا استشمام میکنم. به این عظمت رسید که پیامبر اسلام فرمود فاطمه تو بزغتون منی شهنتون منی، فاطمه پاره تن من هست، شاخ و برگ درخت نبوت من هست و یغضب الله لغضبها و یرضا برضاها. به حدی از کمال رسید که اصلا معیار رضایت و غضب الهی قرار گرفت. خداوند از هر کسی که فاطمه از او راضی باشه، خدا هم از او راضی است، و هر کسی که مورد سخط و غضب فاطمه زهرا باشه، مورد سخط و غضب خداوند هم هست. چه کمالی از این بالاتر متصور هست؟ فاطمه زهرا اینقدر عظمت داره، شخصی از امام صادق علیه السلام مرحوم مجلسی در جلد 41 بهار نقل میکنه، از حضرت امام صادق شخصی سوال کرد از کجا بدانم من از درگاه خدا رانده شده هستم یا نه؟ حضرت فرمود ارجع الی قلبک، به قلبت رجوع بکن، اگر دیدی محبت مادرم زهرا در قلب تو موج میزند، بدان که تو مورد لطف خدا هستی. اگر دیدی نه در قلبت محبت زهرای اطهر نیست، بدان که از درگاه خدا رانده شده ای. عظمت حضرت زهرا، سرمشک مناسبی است برای همه زنان و مردان عالم، خصوصا بانوان بزرگوار میتونند حضرت زهرا را الگو قرار بدند. امروز در جامعه ما متاسفانه گاهی احیانا خانومی که مثلا در اداره استخدام شده، در جایی مشغول کار شده، به اون بهای بیشتری داده میشه نسبت به خانومی که داره خانه‌داری میکنه، در حالی که خانه‌داری در اسلام یک کار بسیار شرافتمندانه و با عظمتی است. خانومی در خانه و خانه‌داری کانون عشق و صفا و محبت و مودت باشه برای شوهرش، برای فرزندانش، تربیت فرزندان بالای 70-80% در گروه اون مدیریتی است که مادران که در خانه داری بال پر محبت خودشون رو می گشایند و فرزندان خودشون رو زیر بال مودت و محبت خودشون سیراب می کنند از محبت و اونها را درست تربیت می کنند. هرگز یک مادری که داره مودت و رحمت و صفا و صمیمیت را لحظه به لحظه به فرزندانش تزریق میکنه، چنین فرزندانی عقده‌ای بار نمیشند. از نظر روحی روانی انسانهای معتدل و با شخصیتی بار میاند. حضرت زهرا یک بانوی خانه‌دار بود، خودش گندم را به آرد تبدیل می کرد، یعنی با آسیابان دستی که می چرخون تا گندم و جو تبدیل به آرد بشه، بعد آرد را با دست مبارک خودش خمیر می کرد، خمیر را با دست مبارک خودش نان می پخت، به نان تبدیل می کرد، تنور را خودش روشن می کرد با هیزم و اینها، خانه را خودش جاروب می زد، نظافت می کرد و از چاه آب با دست خودش دلو را فرو می برد و با ریسمان دلو بالا می کشید، آب بالا می آورد تا برای پختن نان و نظافت‌های دیگر، به اندازه‌ای که دست‌های فاطمه زهرا تاول زد و خط و سختی ریسمان این دلوهای آب که می‌کشید بالا در سر و سینه حضرت زهرا خط و خطوط ایجاد کرد و خسر خاشاکی که در نظافت و جاروب و خانه انجام می داد، لباسهای او را غبارآلود می کرد و به شدت کار خانه حضرت رو خسته کرد. امیرالمومنین بهش فرمود کاش از پدر بزرگوارت یک کمککاری، کنیزی، خادمه‌ای برای خودت بخواهی. ظاهراً زنگی شده بود، تعدادی اسیر و کنیز اینها آورده بودن مدینه، تقسیم میشد بین خانواده ها و مردم و مجاهدین. حضرت پسندید این پیشنهاد رو، بلند شد رفت محضر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، کنیزی بخواهد که کمککار حضرت زهرا باشه. و کسانی محضر پیامبر بودند، حیا مانع شد به پیامبر پیشنهاد امیرالمومنین رو مطرح کنه، کنیزی لازم دارم، کمککاری میخوام، برگشت خانه. از چهره حضرت زهرا پیامبر متوجه شد که کاری داشت زهرای اطهر، آمد به خانه زهرا. کاری با من داشتی؟ عرض کرد که داستان اینه، من این دستام تاول زده، بالاخره این همه کارهای خانه با من هست. طبیعتاً امیرالمومنین پیوسته در حال کارهای بیرونی بود و خصوصاً جنگ و جهادی که اون زمان بالاخره همه درگیر بودند. اونجا حضرت پیامبر اسلام تسبیح حضرت زهرا را فرمود، خیر دنیا و آخرت در این تسبیحات نهفته است، ولذا امام صادق علیه السلام هست که فرمود ما فرزندان خودمون رو همچنان که به نماز امر می کنیم، به خواندن و تکرار تسبیحات حضرت زهرا هم بعد از هر نماز، در حین خواب رفتن و خوابیدن، قبل از خوابیدن تسبیحات حضرت زهرا را امر می کنیم فرزندانمون انجام بدن. ولذا یکی از عوامل عاقبت به خیری یک انسان پیوسته مداومت کردن به تسبیحات حضرت زهراست، که امام صادق علیه السلام می فرماید کسی اگر تسبیحات حضرت فاطمه زهرا را با خودش همراه بکنه، بخونه این تسبیحات حضرت زهرا را، ما شقیه، عاقبت به شر نمیشه، عاقبت به شر نمیشه. این هست که امروزها یادآور مظلومیت این بانوی بزرگوار هست، بانوی بزرگواری که این همه مورد سفارش پیغمبر اسلام بود، علناً در منبر، در رفتن به نماز، در بازگشتن از هر جنگی، اولین خانه‌ای که وارد می‌شد خانه فاطمه زهرا می‌رفت، رویای حال او می‌شد، به مردم اعلام می‌کرد پاداش رسالت من این همه زحمت در هدایت شما متحمل شدم، مزد و پاداش من محبت اهل بیت من هست، خصوصا طبیعتا محور اهل بیت پیغمبر حضرت زهرا سلام الله علیها بود. اما چطور شد؟ به قول حضرت زهرا، انسیتم یوم القدیر، آیا روز عید قدیر را نصب امامت و ولایت رو فراموش کردید؟ چطور شد اینو فراموش کردن؟ همین جمله‌ای که در جلسه گذشته عرض کردم، یکی از اصحاب امام صادق علیه السلام دید از شب تا صبح در حال طواف، فقط این دعا را در حال طواف داره، حضرت ورد زبانش کرده، اللهم قنی شح نفسی، خدایا من را از شر بخل و حرص به دنیا، مال دنیا، مقام دنیا حفظ کن، حراست کن، حب دنیا، حب مال دنیا، حب مقام دنیا انسان را کور میکنه، کر میکنه. در طول 10 سال در مدینه این همه توصیه کرده بود پیامبر اهل بیتش رو، همش به فراموشی سپرده شد، چون حب دنیا رأس کل خطیعه، محبت به دنیا، به مال دنیا، به مقام دنیا در ریشه همه خطاها و گناهان هست. در بین مسلمان ها حب دنیا رواج پیدا کرد، وصیت پیامبر رو فراموش کردند، زیر پا گذاشتند. چون ایام حضرت زهرا سلام الله علیها ایام شهادتش هست، عرض کردم این ثواب این بحث اخلاق قرآنی را به روح مطهرش تقدیم میکنیم و ادب اقتضا میکنه که از فضائل و مناقب و سخنان اون حضرت بخشی از وقت رو صرف بکنیم. دخلت ام سلمه علیها، ام سلمه یکی از زنان بسیار با وفا، عابده و زاهده و تسلیم امر پیغمبر اسلام بود. ام سلمه وارد شد به محضر حضرت زهرا، فقالت لها، عرض کرد به حضرت زهرا، کیف اصبحت ان لیلتک، شب را چطور صبح کردی، چگونه گذشت این شب برات، یا بنت رسول الله، در بهار جلد 3 صفحه 156. قالت فاطمه الزهرا سلام الله علیها، فرمود اصبحت بین کمد و کرب، در حالی این شب را به صبح رسوندم که همدم غم و اندوه و غصه بودم. فقد النبی و ظلم الوسی، هتک والله حجابه، پیامبر از دستمان رفت و ظلم الوسی، وسی پیامبر مظلوم واقع شد، خانه نشین شد. هتک والله حجابه، به خدا حرمت خدا را شکستند، حرمت رسول خدا و وصی رسول خدا را شکستند. این است که فاطمه زهرا سلام الله علیها مظلوم واقع شد. ولذا فرمود اگر میگذاشتید مسئله امامت و خلافت در جایگاه اصلی خودش قرار بگیره، مختلف فی الله اسنان، حتی 2 نفر در خدا و دین خدا اختلاف نمی کردند. چرا؟ برای اینکه امیر المؤمنین اون کسی است که تمام علوم وحیانی و قرآنی و علم پیامبر اسلام کلیدش دست علی بود. انا مدینت العلم و غلیون بابها، من شهر علمم، علی در این شهر. بخواد کسی به این شهر علم مطلع بشه باید از در علی وارد بشه، ولذا همه حقایق را، معارف را، اون کمالی که برای انسان در سه بود لازمه، اعتقاد، اخلاق و عمل و رفتار، از چشمه جوشان علی به جوشش در می آمد و همه تشنگان عالم و بشریت را سیراب می کرد اگر در جایگاه خودش قرار می دادید. حضرت این چنین خطاب کرد به مردم: مختلف فی الله اسلام، در خدا و دین خدا، در احکام الهی، در آیات قرآنی، دو نفر با هم اختلاف نمی کردن، چون تمام حقایق در قلب علی داشت موج می زد. این چنین بود. این است که جمله از حضرت زهرا عرض بکنم، بحث رو وارد بشیم به اصل بحث اخلاق قرآنیمون. فرمود: من اخلص لله خالص عبادته احبت الله الیه افضل مصلحته. هر کس خالصانه به سوی عرش الهی و ملکوت الهی عبادت بفرسته، به سوی بالا، اولا عبادت بکنه، عبودیت بکنه و خالصانه عبادت بکنه به سوی بالا و عالم عرش الهی تقدیم بکنه، عکس العمل خدا چی میشه؟ خدا هم از بالا به پایین برای انسان چی میفرسته؟ افضل مصلحته، با فضیلت ترین راه مصلحتش رو خدا به او عنایت میکنه. ما عبادت خالصانه بالا بفرستیم، او هم به پایین، افضل مصلحت ما چیه؟ اصلا گاهی ما مصلحت و مفسده خودمون رو درک نمی کنیم. خداوند اگر درست بندگی بکنیم، و من یتق الله یجعل له فرقانا، هر کس تقوای الهی پیشه بکنه، یجعل له فرقانا، خداوند قدرت و توانمندی تشخیص حق و باطل، مصلحت و مفسده، راه پاکی و راه فطرت را به انسان باز میکنه، انسان رو درست هدایت میکنه. چقدر زیباست این روایت، یعنی تفسیر همون آیه است که فرمود: و من یتق الله یجعل له فرقانا، اتقوا الله یعلمکم الله، تقوا پیشه بکنید. شما اگر تقوا پیشه بکنید، خدا راه‌های سعادت و حقیقت‌ها رو به شما نشون میده، یاد میده، گمراه نمیشید، گرفتار زلالت و بدبختی و گمراهی نمیشوید. همین جمله ایست که حضرت زهرای اطهر فرمودند. ولذا امیدواریم خداوند به برکت این روزهایی که یادآور مظلومیت حضرت زهراست، زهراشناسی را برای جامعه ما توفیقش رو عنایت بکنه، شوهرداری را، بچه‌داری را، همسایه‌داری رو، زنان و مردان جامعه ما از حضرت زهرا یاد بگیرند، کار در خانه و خانداری رو برای خودشون بیگاری و ننگ و خسته کنندگی احساس نکنن، بلکه در روایت هم داریم که حتی یک لیوان آب اگر خانومی به شوهرش بده، خداوند برای او یک باغ وسیعی در بهش عنایت میکنه. خانداری یک عظمتیست برای یک خانوم، تربیت فرزند یک عظمتی است برای یک خانوم، عبادت در منزل، نماز اول وقت. زنان مدینه آمدند عرض کردن که دوست داریم یک روایتی را از زبان خودت از پدر بزرگوارت به ما نقل بفرمایی. حضرت فرمود، پدرم فرمود، والله ما آمن بالله من آذا جاره، ما آمن بالله ولا بالیوم الاخر من آذا جاره. به خدا قسم، ایمان به خدا و قیامت نیاورده کسی که به همسایش اذیت و آزار برسد. ببینید از حضرت زهرا چه یادگارهایی مونده، درس زندگی، درس شرافت، درس محبت، درس ایثار، درس از خود گذشتگی، همه اینها در زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها وجود داره. امیدواریم خداوند به همه ما توفیق بهره برداری از این قانون هدایت رو عنایت بفرماید. خب ما بعد از سوره مبارکه تغابن رسیدیم به سوره مبارکه طلاق در جزء 28. 12 آیه داره سوره طلاق و یکی از مهمترین سوره قرآن که درس اخلاق و ادب و انصاف و عدالت و محبت رو ما در این سوره طلاق اگر دقت کنیم یاد میگیریم. اصل سوره برای کلیات احکام طلاق هست و پشت سرش موعظه و هشدارهای سختی که اگر انسان در برابر احکام الهی حد و مرز دین و دینداری را رعایت نکنه هشدار میده. ببینید طلاق یکی از حوادث شوم زندگی بشری است. یعنی یک خانواده که با صفا و با وفا و با مهر و محبت آغاز شده، بنیان خانواده تحکیم پیدا کرده، دو نفر از دو خانواده به عنوان زن و مرد با هم وصلت کردن، ازدواج کردن، گاهی نتیجه این وصلت و ازدواج 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا بچه است از این دو نفر، یعنی زن و شوهر به وجود آمدند. حالا گاهی شیطان وارد صحنه میشه، قانون گرم این خانواده رو سرد میکنه، محبت و مودت را تبدیل به نفرت میکنه. اینها که با عشق و علاقه زندگی را شروع کردند، به یکدیگر میگفتن من برای تو میمیرم، حالا مرگ یکدیگر را بیشتر از زندگی یکدیگر دوست دارند و این گرمای خانوادگی تبدیل شده به یک برودت و سردی و از همدیگه میخوان جدا بشن. ولذا طلاق مبغوسترین حلالی است که در اسلام بیان شده. ولی البته طلاق حرام نیست، چون گاهی آنچنان دیگه زندگی آشفته میشه، طرفین بنای عناد و لجاجت و ناسازگاری با هم پیدا میکنن، به یکدیگر حد که حرمت میکنن و در حضور گاه فرزندان به هم دیگه بد و بیرا میگن. در نتیجه دیگه طلاق تنها راه چاره ایست که به اصطلاح معقول هست که از هم جدا بشن. اما در این حال این مبغوسترین حلال هست که عامل بلرز در آمدن عرش الهی است و اون خانه‌ای که در اونجا طلاق جاری میشه یک خانه منفوری هست. برعکس خانه‌ای که در اونجا عقد ازدواج خونده میشه رحمت و برکات الهی اونجا سرازیر میشه و از جمله جاهایی که مورد اجابت دعاست اون لحظات، اون زمان و اون مکانیست که اونجا داره یک عقد عروسی خوانده میشه. در هر صورت طلاق یک عمل منفوری هست. احکام طلاق در این سوره بیان شده و متاسفانه احکام زیبایی که در این سوره بیان شده گاهی شاید میشه گفت اصلا در جامعه اسلامی رعایت نمیشه. مثلا خب این چنین نیست که مرد هر زمان دلش خواست بتونه طلاق بده. یه شرایطی را خداوند تنظیم کرده در طلاق که به سهولت و سادگی زن و مرد از هم جدا نشوند، تا بلکه اون محبت به دست فراموشی سپرده شده برگرده، این عداوت ایجاد شده برطرف بشه. مثلا فقط در صورت طلاق صحیحه که دو مرد عادل که همه او را به عدالت و تقوا و پارسایی و پاکدامنی قبول دارند در اجرای صیغه طلاق باید شاهد باشند. خب طبیعتا اگر دو تا مرد با تقوا و متدین و خدا ترس حضور پیدا بکنن ممکنه نصیحت بکنن مرد را و زن را به نوعی اساسا ورق برگرده. باید این دو نفر مرد عادل در جریان طلاق حضور پیدا بکنن و الا باطل طلاق. البته این فقه شیعه هست، متاسفانه برخی از اهل سنت اینجا هم اشتباه میکنن، حضور به اصطلاح دو تا شاهد را لازم نمیدانند. روایتی رو مرحوم فیض کاشانی نقل میکنه، خدمت شما عرض کنم اگر ببینم در صفحه 187 تفسیر صافی صفحه جلد پنجم صفحه 187 در از اصول کافی نقل میکنه که امام کاظم علیه السلام قال لابی یوسف الغازی، به ابو یوسف که غازی بود در زمان امام کاظم علیه السلام، فرمود که ان الله تبارک و تعالی امر فی کتابه بالطلاق و اکد فیه بشاهدین ولم یرز بهما الا عدلین. خداوند در کتاب خودش امر فرموده در حال طلاق و تأکید کرده که حتما دو تا شاهد عادل باید حضور پیدا بکنن و امر فی کتابه بالتزویج، و همچنین در کتاب الهی خدا امر فرموده به ازدواج کردن فاحمله بلا شهودن، ولی در ازدواج کردن دو تا شاهد لازم نیست. زن و مرد با هم به توافق رسیدن عقد بخونن نیاز به حضور دو تا شاهد نیست در ازدواج، اما در طلاق چرا؟ فاثبتتم شاهدین فی ما احمله و ابطلتم شاهدین فی ما اکده. شما اهل سنت، امام کاظم علیه السلام به ابو یوسف غازی می‌فرماید شما اونی که دو تا شاهد لازم بود در حین طلاق اون رو مهمل کردی، بهش اعتنا نکردی، بدون شاهدین هم طلاق را جاری میکنید، ولی و ابطلتم شاهدین فی ما اکد، و اونی که در طلاق لازم شهادت، دوتا شهادت دوتا شاهد عادل، اونو لغو کردید، اما در این ازدواج که شاهد لازم نیست اونو لازم میدونید. این هم از اشتباهات بزرگ برادران اهل سنت هست. در هر صورت یا مثلا در حین طلاق باید در طهر غیر مواقعه باشه، یعنی خانم حتما در اون حالتی نباشه که در حال عادت ماهیانه نیست و در همون حالتی که حالت عادت ماهیانه نبوده شوهر با اون نزدیکی کرده باشه، در اون حالت طلاق باطله، طلاق باطله، باید اون بگذره، عادت ماهیانه شروع بشه و اینها، دوباره حالت طهر و پاکدام پاکیزگی از عادت ماهیانه باشه که در اون نزدیکی صورت نگرفته و اون زمان طلاق میتونه بده. اینا یعنی کش دادن مسئله از شرایط طلاق رو سنگین کردن است تا طلاق به این سادگی صورت نگیره، بلکه اون عصبیت و عصبانیت از بین بره، چون طلاق یک عملی است که نابود میکنه زندگی مرد را، زن را، خصوصا فرزندان رو. عملا آسیب شدیدی که فرزندان طلاق میبینند، بالاخره وقتی طلاق جاری شد این کانون و محبت خانوادگی دیگه از بین رفت، در حالی که این فرزندان هم محبت پدری را لازم دارن، هم محبت مادری و عاطفه مادری را لازم دارن. عملا آسیب شدیدی که برای این بچه ها واقع میشه، ولذا این همه ثواب هست که اگر مردی با یک زن بد اخلاقی مواجه بشه صبر بکنه، تحمل بکنه، زندگی را متلاشی نکنه، تصمیم طلاق نگیره، با حضرت ایوب محشور میشه، به اندازه هزار شهید خدا ثواب هزار شهید را به این مرد میده. یا برعکس، اگر خانمی با یک مرد بد اخلاقی مواجه بشه صبر بکنه، تحمل بکنه، زندگی رو نگذره، حاضر نباشه شیرازه زندگی متلاشی بشه و از هم بپاشه، آسیب نبینه، خود شوهرش و بچه ها، با خدا معامله بکنه، تحمل بکنه، خدا او را با حضرت مریم و حضرت آسیه سلام الله علیهما محشور میکنه، چقدر ثواب داره. در هر صورت این است که در نهایت درجه سختگیری در مسئله طلاق وجود داره تا اینکه این واقع نشه. خیلی عجیبه که عرض کردم بعضی از احکام اصلا در جامعه ما رعایت نمیشه ولو اسمش جامعه اسلامیه. یکیش این هست که مثلا اسکنوهن من حیث سکنتم من وجدکم ولا تضاروهن لتضیقوا علیهن. خیلی عجیب هست. میفرماید که شما وقتی که طلاق احیانا جاری میشه، وقتی طلاق جاری میشه، شما به عنوان یک مرد که طلاق دادی و اتقوا الله ربکم، از خدایی که رب شما، تربیت کننده شما، تدبیر کننده شما هست، بترسید از خدا، تقوا پیشه کنید. خب بعد چه کار؟ لا تخرجوهن من بیوتهن. حق ندارید این زن طلاق داده شده را از اون خانه‌ای که زندگی میکرد با شما فعلا خارج بکنید. باید 3 ماه در زمان عده‌اش تو همون خونه بمونه، زندگی بکنه. حق ندارید شما اخراجشون بکنید از خونه، بیرونشون کنید.
ولا یخرج نه، خود اونها هم حق ندارن بیرون برن، باید همون ایام طلاق تو همون خونه بمونن. طلاق داده شده، نه مرد حق داره این زن طلاق داده شده را از خونه بیرون کنه و نه زن حق داره خود به خود از خونه بیرون بره، باید بمونه همونجا. چرا اونجا بمونه؟ آیه آخرش میفرماید لعل الله یحدث بعد ذلك امرا، شاید خداوند بعد از این حادثه طلاق یک حادثه جدیدی ایجاد بکنه. قلبها دست خداست، ممکنه اینکه شیطان موفق شده نفرت ایجاد کرده در این دو سه ماهی که این خانم اینجا باید بمونه، مرد حق نداره اخراج کنه و زنم حق نداره خودش بیرون بره، شاید خداوند متعال اون نسیم رحمتش رو به جریان بیاندازه و خاطرات خوب و خوش اینها به ذهنشون بیاد و از اون عزم 100% که برای طلاق گرفته از خر شیطون بیاد پایین، پشیمان بشه. علی علیه السلام فرمود عرفت الله به فسق العزائم و نقض الهمم. یکی از نشانه های خداوند که خدا را من شناختم این است که گاهی به یک چیزی 100% تصمیم گرفتم ولی دیدم یه دفعه از تصمیمم برگشتم، عوض شد تصمیمم، خودمم نمیدونم مثلا چرا از این تصمیم قطعی برگشتم. خداست که قلب را منقلب میکنه و لذا اگر به این دستور عمل میشد مرد اخراج حق اخراج کردن نداره، زنم حق خارج شدن نداره. و حتی در این ایامی که زن طلاق داده شده در روایات داریم خیلی مستحب هست در زیل این آیات، هم مرحوم فیض کاشانی نقل میکنه در زیل این آیات، هم مرحوم علامه طباطبایی اشاره میکنه که به اصطلاح زن خیلی خوبه که لباسهای شیک خودشو بپوشه، عطر به خودش بزنه، معطر کنه خودش رو و احیانا میدونه که چه لباسهایی برای این شوهر جاذبه دار بود اونا را بپوشه، سرمه به چشمش بزنه و اینها جاذبه ایجاد بکنه. بالاخره من اعتقادم این است که اگر به این احکام عمل میشد شاید 80% طلاقهای داده شده به هم میخورد و بر میگشتن. امروز طلاق یک حادثه خانمانسوز و ویرانگری در جامعه ما الان به وجود آورده. یک خدمت شما عرض کنم، آماری خوندم که در بعضی از شهرستانها نقل کرده بود از هر 100 ازدواج در شهر کرج 33 تاش منجر به طلاق میشه، در تهران از هر 100 ازدواج 44 تاش تبدیل به طلاق میشه، در یک آمار دیگر در کرج 45 تاش تبدیل به طلاق میشه، در شمیرانات تهران 58 ازدواج از هر 100 ازدواج 58 تاست، یعنی نصف بیشترش تبدیل به طلاق میشه، در هر 3 دقیقه در کشور ما یه طلاق جاری میشه. حالا طلاقهای رسمی، این طلاقهای عاطفی که از هر 100 ازدواج 65 تاش طلاق عاطفی است که زن شوهر با هم رابطه حسنه ندارن. چرا این چنین هست؟ چون پیام خدا و قرآن و پیغمبر خدا و اهل بیت پیامبر رو ما نگرفتیم، چه زنمون چه مردمون چه جامعهمون، این چنین بسیار ویرانگر این حادثه در جامعه ما شیوع پیدا کرده و طبیعتاً این فرزندانی که از این چنین خانواده ها چه ارث میبرند جز چینه، جز عدم تعادل روحی و روانی، جز استرس و استراب و نگرانی از آینده، که انسان وقتی که به بعضی از بچه های طلاق نگاه میکنه اصلا دلخراشه. واقعا دلخراشه. این است که این آیات الهی در این سوره مبارکه طلاق خیلی قابل توجه هست که در این آیات پشت سر هم تقوای الهی رو مورد توجه قرار میده. مثلا قبل از آنی که به مردها بگوید این زنها را بعد از طلاق دادن اخراج نکنید از اون خانه‌ای که نشسته، اول وتقوا الله ربکم میگه، وتقوا الله ربکم، از خدایی که رب شما هست تقوا پیشه کنید، این زن امانت خدا دست تو هست، تو به این قول خوشبخت کردن داده بودی، حالا داری جداش میکنی از خودت، بیرون نکن از تلکه حدود الله، اینا حد و مرز دین خداست، رعایت کنید. و من یتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، هر کس از حد و مرز دین خدا تجاوز بکنه فقط ظلم نفسه، به خودش ظلم کرده. تو فکر میکنی با طلاق دادن به این زن خوشبخت خواهی شد؟ نه خیر، این آغاز بدبختی توست، خصوصا اگر مقصر تو باشی، تو خیانت کردی. پیغمبر فرمود الله الله فی النساء، خدا را خدا را ناحاضر و ناظر خود بدونید در رابطه با زنها، اینها امانت خدا دست شما هستن. پیغمبر فرمود بهترین شما مردان در نزد من کسی است که به خانوادش خوش اخلاق ترین و نرم ترین و خدمت گذار ترین شما باشه. این چنینه. در هر صورت خیلی مهمه این آیات الهی تا میرسه به دو سه آیه در زیدشون کلمات و جملاتی هست که بار اخلاقی کلانی داره. میفرماید ما که شما را داریم ذالکم یوغظ به، این دستوراتی که ما بهتون دادیم، طلاق ندادن، حالا طلاق دادید زنها را از اون منزل بیرون نکنید و برگردید از طلاقتون، حالا اگر طلاق دادید حق و حقوقشون رو درست بهشون پرداخت کنید. ذالکم یوغظ به، این موعظه هایی که گفته شد به شما، این موعظه می شود به کی؟ که از این موعظه ها خوب بهره برداری می کنه؟ من کان یؤمن بالله و الیوم الاخر، کسی که به خدا و روز قیامت ایمان داره، این موعظه ها برای او تأثیر گذار خواهد بود. و من یتق الله یجعل له مخرجا. ولذا پیامبران الهی ما میبینیم بعضی از پیامبران بد اخلاق ترین زنها را داشتن اما تصمیم به طلاق نگرفتن. معروف حضرت نوح علیه السلام یا حضرت لوط را نقل شده در حالاتش که جمع شدن رفتن به منزل ایشون، سوالاتی بپرسن، اینها در زدن، تشریف نداشتن منزل این پیامبر بزرگوار خدا. خانومش اومد گفت بابا این یه دیوونه است، این دروغ میگه، بی خود به حرفاش گوش نکنید. انواع اقسام حد که حرمتی نسبت به شوهرش به این پیغمبر خدا نسبت داد. بالاخره ایشون کجاست، ما با ایشون کار داریم، و آدرس داد که رفته برای هیزم جمع کردن. رفتند و دیدن که بله ایشون هیزمی جمع کرده بود داره میاد. در بعض نقلها هست که به یک شیری بار کرده اینها را داره میاره. تعجب کردن،
گفتن آخه شما این چنین اینجا با این حیوان وحشی چنین ازش بار میکشی، باربری ازش میکشی، ولی خانومت این چنین گفت من تحملم در بداخلاقی و اوست که خداوند اینجا جبران میکنه. توجه فرمود گر بر سر نفس خود امیری مردی، وقتی که انسان بر نفس سرکش خودش امیر باشه، فرمان روا باشه، تحمل میکنه. به این سادگی تصمیم به جدایی، خصوصا اگر فرزندانی داشته باشه. در هر صورت این موعظه ها مالون کسی است که ایمان به خدا و روز قیامت داره. بعد در آخر آیه خیلی عجیب هست این آیه، و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. هر کس تقوا پیشه بکنه، خداوند برای او راه خلاص از مشکلات، راه نجات یافتن از همه مشکلات رو خدا عنایت میکنه، قرار میدهد خدا برای این کسی که تقوا پیشه بکنه، یعنی واجبات خودش رو درست انجام بده، محرمات رو ترک بکنه، وظیفه بندگی خودش رو درست ادا بکنه. به قول اون بزرگوار فرمود که عبادت نکنید، عبد باشید. عبادت نکنید، نه اینکه عبادت رو بذارید کنار، نه، گاهی آدم عبادت تشریفاتی میکنه اما عبدالله نیست، رام نیست در برابر دستورات الهی. رضای خدا را بر تمام رضای خودش مقدم نمیکنه، ولو اهل نمازه ولی بد اخلاقه، روزه میگیره ولی بد دهنه، توی محیط خانه، خانواده، با همسایه، نه، این به درد نمیخوره. کسی که تقوا پیشه بکنه، یجعل له مخرجا، خداوند راه خروج از هر مشکلی را خدا برای او آسان میکنه، و یرزقه من حیث لا یحتسب، خدا از جایی به او رزق روزی مادی و معنوی بهش میرسونه که اصلا به فکرش نمیرسید. بعد میفرماید و من یتوکل علی الله فهو حسبه، هر کس به خدا توکل بکنه. یعنی چه به خدا توکل بکنه؟ یعنی اراده خدا را بر اراده و هوا و هوس خودش مقدم بداره، امر خدا به هر عملی که شده اون عمل را مقدم بداره به خواسته های نفسانی خودش. این معنای مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه هست، خیلی زیباست. می فرماید که و من یتوکل علی الله، هر کسی که به خدا توکل بکنه. توکل معناش خیلی روشنه، شما میرید وکیل میگیرید در یک محکمه‌ای برای پرونده‌ای، معناش چیه؟ یعنی آقای وکیل، من رمز و رموز حقوقی و مسائل ریز و درشت این پرونده را مسلط نیستم بتونم در برابر قاضی استدلال بکنم و بتونم حقم رو بگیرم، شما وکیل من هستی. عملا دیگه وکیل هست که لایحه می نویسه، وکیل هست که استدلال می کنه، وکیل هست که به شما میگه چی چیزهای را آماده بکن تا ما بتونیم در این محکمه حق شما را زنده کنیم، حقت ضایع نشه. ولذا عملا شما تابع وکیل میشید، تسلیم وکیل میشید. توکل به خدا یعنی خدایا هر چه تو بفرمایی برای من عزیز همون هست، هوا و هوسم را مثل آب خوردن زیر پا میگذارم و دستور تو را مقدم میدارم. مرحوم علامه طباطبایی میفرماید یتوکل علی الله یعنی چطور آدم توکل بر خدا میکنه؟ یعنی از اون چه که هوا و هوسش میخواد و بهش دستور میده، امر میکنه،
اراده خدا و رضای خدا را بر اراده خودش، بر هوا و هوس خودش مقدم بداره. عملی را که خدا اراده میکنه اون را انجام بده، مقدم بداره بر اون عملی که هوا و هوسش از اون مطالبه میکنه. هر کسی چنین بکنه، توکل بر خدا بکنه، فهو و حسبه، خدا کفایتش میکنه. هر اون چه که میخواد خدا او را کمک میکنه. این چنین. چرا؟ استدلال زیبایی مرحوم علامه طباطبایی داره، میگه برای اینکه خداوند مسبب الاسبابه، خدا هست که تمام اسباب این دنیا و آخرت گره خورده به اراده الهی، ولذا خداوند است که هر چه اراده بفرماید انجام میده و اون مراد خودش رو روی کرسی می نشونه. ولذا خدا فرمود ما یبدل القول لدیه در سوره قاف آیه 29، من اون قولی که دادم دیگه تغییر پذیر نیست. چه قول دادم؟ کسی تقوا پیشه بکنه، خدا رزق روزی مادی معنوی من حیث لا یحتسب به او میرسونه. کسی که به خدا توکل بکنه خدا او را کفایت میکنه. کسی که دعا بکنه خدا دعاشو مستجاب میکنه. کسی که استغفار بکنه خدا گناهشو میبخشه. خدا تغییر پیدا نمیکنه به شرط اینکه ما تغییر بدیم خودمون رو. والله یحکم لا معقب لحکمه در آیه 41 سوره رعد، خدا حکم فرماس، حاکم مطلقه و هیچ کسی نمیتونه حکم خدا را تغییر بده. خدا اگر حکمی کرد، اراده‌ای فرمود، تمام اسباب مسببات عالم سببیتش گره خورده به اراده الهی. آتش میسوزونه، ولی اگر خدا اراده بکنه آتش نمیسوزونه. مثل داستان حضرت ابراهیم علیه السلام، یا نار کونی بردن و سلامن علی ابراهیم، ای آتش تو را که چندین ماه دارن هیزم جمع میکنن نمرودیان، منجنیق آوردن پرتاب کردن، دارن پرتاب میکنن حضرت ابراهیم رو به وسط این گودال آتش که داره. در بعض نقلها هست که حتی پرنده ها از نزدیک های اون جایگاه آتشی که برای کشتن حضرت ابراهیم آماده کرده بودن، پرنده ها پرهاشون می سوخت، می افتادن تو آتش، می مردن، بس که وسیع و گسترده بود. ولی خداوند متعال فرمود یا نار، ای آتش، کونی بردن، نه تنها ابراهیم ما را نسوزونی، نه خودشون، نه لباسشو، نه کتشو، نه شلوارشو، نه کفششو، نه خودشو، هیچ، بلکه نه تنها نسوزون، بردن، خونک باش به حضرت ابراهیم. و البته خونکی که نه اینقدر خونک بشی زیر صفر باشی، تبدیل به یک یخچال سبری بشی که سلامن، خونکی که لذت بخش باشه. امام صادق علیه السلام می فرماید اگر اون سلامن را خداوند نمی فرمود، برودت اینقدر زیاد می شد که از سرما حضرت ابراهیم هلاک می شود. توکل بر خدا یعنی این، یعنی کد خدای عالم را دیدن، مسبب الاسباب عالم را دیدن، اونی که قدرت بی نهایت داره، رحمت بی نهایت داره، وعدش لا یخلف المیعاده. اگر انسان به خدا توکل بکنه، بله، خداوند متعال او را نجات میده. البته معنای توکل نیست که ما تمام اسباب مسببات عالم رو بذاریم کنار، بگیم خب دیگه مثلا اصلا نیازی نیست من برم دیگه سر کار، تقوا پیشه میکنم، خداوندم فرمود که یرزق من حیث لا یحتسب، بدونی که از به فکر از جایی که به فکرش نمیرسه خداوند رزق روزی را میرسونه، یعنی از پنجره ها بالاخره رزق روزی وارد میشه. نه، این غلطه. معنای
تقوا پیشه کردن که عامل رزق روزی فراوان یا توکل کردن که خدا کفایت میکنه در مسیر قانون عالم طبیعتی که خداوند طراحی کرده و تدبیر کرده انسان زندگی بکنه، بله خداوند متعال رزق روزی فراوان و برکت میده به او، بلا را از او دفع میکنه، خیر و رحمت و خدمت شما عرض کنم برکاتش را به او سرازیر میکنه، هم رزق روزی مادی هم رزق روزی معنوی. ان الله بالغ و امره، حقیقت این است که خداوند اون چه اراده کرده به اون میرسه، چون قدرتش نامحدوده. البته قد جعل الله لكل شيء قدرا، خداوند در این عالم طبیعت اندازه‌گیری هر چیزی را به طور حکیمانه طراحی کرده. ما باید در این اسلوب اندازه‌گیری شده ی عالم طبیعت زندگی بکنیم، منتها اگر رعایت بکنیم رضای خدا را، تقوای الهی را، توکل بر خدا بکنیم، تمام مشکلات ما حل میشه، چون اراده فوق‌العاده الهی ما فوق همه این اسباب مسببات، به شرط اینکه ما در این مسیر گام برداریم، حرکت بکنیم و تلاش بکنیم، عقل و فکر و اندیشه و توانایی و توانمندی خودمون رو به کار ببندیم، در این حال متکی به قدرت خودمون نباشیم، خداوند را مسبب الاسباب بدونیم، با حرکت در مسیر قطعا خداوند ما را به مقصد میرساند. این است که در رابطه با این آیات روایات زیادی داریم که مرحوم علامه طباطبایی در المیزان و مرحوم محمد جواد مغنیه در جلد هفتم تفسیر الکاشف در صفحه 349 و همچنین مرحوم فیض کاشانی در صفحه 89 تفسیر سوره طلاق روایات زیادی رو مطرح فرموده که یکی دو تاشو به عنوان نمونه عرض می کنم. ابوذر غفاری نقل می کنه که پیامبر فرمود اینی لعلم آیتن لو اخذ به الناس لکفتهم، من آیه ای را در قرآن می دونم که اگر همه مردم او را بگیرن عمل بکنن، لکفتهم، همون آیه کفایتشون میکنه. اون آیه کدوم آیه است؟ همین آیه و من یتق الله یجعل له مخرجا، هر کس تقوا پیشه بکنه خداوند برای او راه خروج از همه مشکلات رو فراهم میکنه. و پی در پی پیامبر این آیه را میکنه و من یتق الله یجعل له مخرجا. ولذا این آیه مبارکه را خیلی خوبه که برخی از خدمت شما عرض کنم بزرگان ما بعد از نماز هر نمازشون مکررن حداقل سه بار این آیه را توصیه میفرمودن که و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا، آیه دوم و سوم سوره مبارکه طلاق هست. در حدیث دیگری از پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم هست که در نور الصقلین جلد پنجم صفحه 356 حدیث 44 که هر کس تقوا پیشه بکنه خداوند متعال او را از همه مشکلات خلاص میکنه و مشکلات رو برای او حل میکنه. فرمود که من شبهات دنیا و من غمرات الموت و شدائد یوم القیامه، خداوند انسانهایی که تقوا پیشه بکنند لطف میکنه اونها را از شک و شبهات تردیدهای دنیا و حالات بسیار سخت و شکننده مرگ و همچنین در شدائد روز قیامت خداوند اونها رو نجات میده و حفظ میکنه. و در روایت دیگری هست که من اکثر استغفار جعل الله له من کل هم فرجا و من کل ضیق مخرجا، در هم باز نور الثقلین جلد پنجم صفحه 357 حدیث 45. هر کس زیاد استغفار بکنه و یعنی علامت همون تقوای کمی دیگه پشت سر هم انسان خداوند رو ازش عذرخواهی بکنه، طلب رحمت و مغفرت بکنه، استغفار بکنه، خداوند از هر غم و غصه او را نجات میده. در ذیل همین آیات نوشتن که عوف بن مالک یکی از یاران پیامبر بود که دشمنان اسلام فرزند او را اسیر کردند، آمد به محضر پیامبر و از این ماجرا خیلی ناراحت بود، فرزندم اسیر شده، خودشم نهایت درجه در فقر و تنگ دستی به سر می برد. حضرت بهش فرمود اتق الله، وصبر، تقوا پیشه بکن و صبر بکن و زیاد این ذکر را تکرار کن، لا حول ولا قوت الا بالله، یعنی هیچ قدرت و قوتی جز به لطف الهی وجود نداره، همه چه دست خداست، اینو زیاد بکن، تقوا پیشه بکن، صبر بکن، بی صبری نکن، به قضا و قدر الهی تسلیم باش، حادثه ایش دیگه پیش اومده، بچه ای توست و بنده خداست، حالا اسیر دست دشمن شده، از صبر خارج نشو، یا زنده میمونه یا میکشنش، بالاخره صبر بکن، تقوا پیشه بکن و زیاد لا حول ولا قوت الا بالله بگو، همون مصداق توکل کردن هست. ولذا زیاد این رفت این دستور عمل رسول اکرم رو عملی کرد. یک دفعه دور در خانه نشسته بود، دید که فرزندش که اسیر دشمن بود در باز کرد وارد شد و دید اتفاقا یه شتر بسیار خوبی هم با خودش از دشمن به غنیمت آورده. چطورشون میگفت بالاخره یک دفعه دیدم یک زمینه فراهم شد، دشمن از من غافل شد، سوار شدم به این شتر، یا الله حرکت، و به لطف الهی اینقدر ناغافل شدن که من دیگه از حیطه حوزه استحفاظی اونها خارج شدم و رسیدم اینجا. اینا همش الطاف الهی است که انسان باید توجه بکنه. ولذا مسئله تقوا و توکل و صبر اینها از اصول اساسی اخلاق اسلامی است. خیلی مهمه که اگر کسی روح توکل رو در جان خودش زنده بکنه، هرگز یأس و ناامیدی به او دست نمیده و در برابر مشکلات یک محل اتکایی داره که اون خداوندی است که قدرت بی‌نهایت داره. مسئله مهم اینجاست، یعنی متوجه باشه بالاخره تا خدا هست به مخلوق دمی تکیه مکن، که خدا کوه ثبات است و بشر عین نیاز. واقعا همینطوری است. ولذا مسئله توکل به انسانهای که توکل میکنند امداد غیبی خداوند میرسونه. پیامبر اسلام از جبرئیل پرسید توکل چیست؟ مت توکل. حضرت جبرئیل فرمود العلم به ان المخلوق لا یضر و لا ینفع و لا یعطی و لا یمنع. توکل این است که انسان بداند، بداند انسان چه، چرا بدونه؟ بدونه که مخلوق نه ضرر میرسونه نه منفعت، نه چیزی میده نه چیزی میگیره، بالکل از مخلوق انسان مایوس بشه. وقتی انسان به این حد از کمال توکل رسید، لم یعمل لأحد سوى الله، فقط برای خدا کار میکنه، و لم یرج و لم یخف سوى الله، جز به خدا امید پیدا نمیکنه و جز از خدا از هیچ کس نمیترسه، و لم یطمع فی احد سوى الله، فقط به خدا طمع میکنه، از غیر خدا طمعش رو قطع میکنه. فهذا هو التوکل، این معنای توکل. البته معناش این نیست که ما دیگه مثلا اگر من نیازی دارم نرم قرض بگیرم بگم خب به خدا توکل، نه، در این دنیا ما همه به همدیگه نیاز داریم. اون چه که مهمه، حتی اگر کسی بیاد به ما خوبی بکنه، احسان بکنه، انفاق بکنه، کمک بکنه، دستگیر از ما باشه، اینو بدانیم که این خودش نیست که داره به ما کمک میکنه، این مأمور الهیست، مقلب القلوب خداست، اون است که وادار کرده این داره به ما کمک میکنه. این که اگر من شما از کسی قرض خواستیم به سهولت به ما قرض داد، یا حتی گفت اصلا قرض بلا عوض به محضر شما تقدیم کردم، اینا قرض خواستن یا کمک خواستن از دیگری معناش شرک به خدا نیست، خلاف توکل نیست. اون که مهمه اصل اون مسبب الاسباب را ما فراموش نکنیم، نگیم که اگر کمک فلانی نبود من بیچاره شده بودم، نه، این شرکه، این کار را خراب میکنه. بگم که بله خداوند متعال سبب سازی کرد، من از این آقا کمک خواستم، اینم بلا فاصله به من کمک کرد، خدا بود که قلب او را به من منعطف کرد، این معنای توکل هست. ولذا شخصیت انسان با توکل واقعا عوض میشه، انسان خیلی با شخصیت میشه، با امید میشه. این است که در شب معراج پیامبر اسلام از خداوند سوال میکنه که ایل اعمال افضل، چه عملی از اعمال بندگانت با فضیلت ترین عمل هست؟ خداوند فرمود لیس شیء عندی افضل من التوکل علی و رضا به ما قسمت، چیزی در نزد من، خداوند فرمود به پیامبر اسلام، چیزی در نزد من با فضیلت تر از این نیست که به من بندگانم توکل کنند و رضا به ما قسمت و راضی باشن به اون قسمتی که بهشون کردم. اون روایت قبلی هازا معنی توکل در بهار الانوار جلد 69 صفحه 373 حدیث 19، و اینکه ایل اعمال افضل، اینم باز در سفینة البهار جلد 2 صفحه 682 ماده وکل یکلو. پس بنابراین البته باید بدانیم مثل اونهایی نباشیم که وقتی این آیات نازل شد در تفاسیر نقل شده، بعضی از مسلمان ها مؤمنینی که عقل خیلی حسابی نداشتن تا آیه و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شیء قدرا، تا این آیه نازل شد رفتن اصلا نشستن تو خونه هاشون و اومدن به پیامبر خبر دادن که جمعی این چنین رفتن نشستن تو خونه، میگن که دیگه رزق روزی ما تضمین شده هست. حضرت فرمود بگید بیاند و حضرت فرمود از جمله کسانی که هرگز دعاش مستجاب نمیشه کسانی است که ترک طلب رزق، کار و تلاش رو در زندگی ترک کرده. خیلی این زشته. انسان باید کار کنه، تلاش بکنه و معنای تقوا و توکل این نیست که انسان دیگه خودشو به تنبلی و سستی و سهلنگاری و بی‌عرضگی بزنه و مخارج خودشو به اندازه گردن دیگران. نه، این کار پسندیده ای نیست. خیلی طول کشید ثواب این بحث را به روح مطهر حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها تقدیم می کنیم و خدا را به آبرو و عزت و عصمت حضرت زهرا قسمش می دهیم که به ما روح تقوا و روح توکل رو و فهم درست مسائل و معارف قرآنی رو عنایت بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و الغن من ظلمهم.